با هم قسمت می کنیم. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780-10-10-5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010-10-10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. گلشن عرفا. حجت الاسلام علیرضا پناهیان.
دوستان من، هر شغلی دارید، تو هر مرتبه از مراتب ایمانی هستید، من نمیدونم شما چقدر جلو رفتید. الحمدلله، خب ما که خیلی از شما عقب ترین، میبینید که همین پله‌های اولش هم ما انشالله بیایم همراه با شما بشیم، خیلی خوبه. ولی به هر جا رسیدی همونجا بازم باید بیقرار باشی. بگی واقعا خدا اینو از من میخواست؟ واقعا الان من تو بهترین وضعیتم؟ واقعا اون دنیا میتونم از خودم راضی باشم، دیگه حسرت نخورم؟ واقعا من به سمت بهتر شدن دارم حرکت میکنم؟ من دارم به ملاقات خدا نزدیک میشم؟ بیچاره آدم هایی که الکی به خودشون آرامش میدن. دوستان من، کفر و ابلیس و زشتی و عصیان چیه شما فکر کردید؟ پیش تلویزیون های دنیا رو باز کنید، یکی از برنامه های به ظاهر خیلی مفید، نه مبتذل، در همه تلویزیون های دنیا اینه که با آدم ها واکسن آرامش الکی تزریق کنن. من یادمه یه دوره آموزشی، اما اوائل جنگ بود، یه معلمی به ما آموزش داد، خدا خیرش بده، کتاب انسان و ایمان شهید متحریر یاد داد. آقا این کتاب انسان ایمان برای این جوانایی که در کنار خب اون التهاب و انقلاب و فرهنگ دفاع مقدس بودن 1000 برابر اثر داشت. اصلا شهید متحریر شاید تو خوابم نمیدید که این کتاب شهید ساز بشه. بعد بچه ها پای خلاصه کردن این کتاب عشق میلیختن. حالا تو این کتاب اون اوائلش وقتی میخواد مقدمه ضرورت ایمان رو بیان رو کنه، میاد میگه فرق انسان با حیوان چیه. همین کافی بود، خدا شاهده. من میتونم الان اسم ببرم برای شما شهدای بسیار برجسته ای که از این که تو این کتاب میدیدن انسان با حیوان فرق داره رفتن به شهادت رسیدن. یاد داشتاشون، خلاصه کتاباشون، نامه هاشون و وصیت نامه شون هست. قدم اول بیقراریه.
محبوب من بای امان دوست، سهر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم. اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم، سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم. ای دوست، آی چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن که منت از شمار خاک رهم. ای بار آره.
شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی گفتگو، آخرین مجال نماز صبح امروز تا پیش از ساعت 6:23 دقیقه.
به افق تهران.
حیا علی الصلاه، 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 حیا علی الصلاه.
کیسه سحر بردار. آرام آرام به لحظه شکفتن نزدیک که می شوی، می ایستی و ایستادنت را متصل می کنی به صبح بیداری ایمانت. می ایستی و از این ایستادن می آموزی تا در برابر هوای خواسته ها و داشتن های شتاب زده صبورانه و مؤمنانه بایستی. می توان عاشقانه کیسه سحر را برداشت و با نام یا منتهى الرجایا به استقبال ثانیه های بعد از این رفت. روز روزداریتان مبارک و مدید.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة وذلك دين القيمة.
با قرآن که انس میگیرید، قرآن رو که تلاوت میکنید، هر جایی دستوری است، هدایتی است، نصیحتی است، در درجه اول سعی کنید اون رو در وجود خودتون، در باطن خودتون، در دل خودتون اون رو پایدار کنید و به عمل خودتون اون رو نزدیک بکنید. به گفتن نیست، به زبان نیست، به ادعا کردن نیست، باید در عمل در این راه حرکت کنیم و قدم برداریم.
قرآن هم آیات شانس داره، بعضی آیات خوش شانس، همه مردم بهش عمل میکنن، مثل آیه کلو بخورید. تنها آیه که همه مردم بهش عمل میکنن کلو یعنی بخور، یه آیه تو بورسه، ولی یه آیه غریبه. در عمرم ندیدم کسی بهش عمل کنه، مثل آیه یبیتون لربهم سجدن و قیام، مثلا شب تا صبح در حال سجده، ما اینو ندیدیم. یه آیه بود امام خمینی که دیدیم باور اومد، وگرنه گفتیم وجود نداره. مثلا آیه لا یخشون احدا، هیچ که نمیترسه. خب امام خمینی اگر نمیدیدیم میگفتیم یا یه مثلا کیه، کیه که مثلا از احد
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
جشنواره ملی مشکان.
همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه بر بال سخن توجه بفرمایید.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از ائمه هدا علیهم السلام پرسیدند در بین سه شب قدر کدام یک احتمال بیشتری داره که شب قدر باشه؟ ائمه هدی علیهم السلام فرمودن در بین این سه شب احتمال شب 21 و شب 23 بیشتره. پرسیدن در بین این دو شب کدام هست، احتمال شب قدر برای کدام شب بیشتر است؟ بیش از این پاسخ نفرمودند. در برخی روایات هم هست که بخشی از مقدرات ما مقدماتش در شب 19 تنظیم میشه، اصلش در شب 21 و در شب 23 تثبیت میشه مقدرات ما. خیلی کوتاه مطالبی رو عرض کنم، چون تفکر کردن هم خودش یکی از با فضیلت ترین عبادت هاست. از امام صادق علیه السلام پرسیدن چرا اینقدر مقام ابوذر بالاست که حتی میدانید محبت ابوذر مثل محبت ائمه هدی واجب است. تعدادی از اصحاب ائمه هدی علیهم السلام محبتشون واجب شده است، مثل سلمان و مقداد و دیگر نزدیکان ائمه هدی علیهم السلام. از شأن ابوذر پرسیدن فرمود اکثر عبادت ابوذر تفکر بود و ابوذر منزلتش به دلیل این عبادت بود. شاید سخنرانی ها یکی از جنبه هاش آموزش باشن، آموزش هم تفکر داره، ولی آموزشی هم نبودن به تفکر باید انسان رو وادار کنن. یک تفکر دست جمعی است یک محفل سخنرانی. بنده کوچکترین اجازه بدید مختصر سه مناسبت رو در این شب یادآوری کنم، دربارش بیاندیشیم. مناسبت هایی که ما این شب باهاش مواجه هستیم سه مناسبت هست و دل ما به هر سو که برود باید از آن سوی دیگر غافل نشود. مناسبت اول مناسبت نزول قرآن است. مناسبت اول مناسبت آمدن مهربانترین نامه از با عظمتترین جایگاه، یعنی از نزد پروردگار عالم. خداوند متعال در یکی از آیات کریمه قرآن می‌فرماید در واقع اصل شادی انسان باید به دلیل این نزول وحی باشد. بعد از توصیف قرآن می‌فرماید باید مؤمنین به این فضل و رحمت خدا فرح و شادی داشته باشند. شب نزول قرآن شب با عظمتی است. این شب به این دلیل عظمت یافته است و حتی عبادت شما در یک قسمتی از این شب که قرآن رو روی دست میگیرید، قرآن رو روی سر میگذارید، آخه امشب شب تولد قرآنه. میدانید رسماً برای جشن تولد قرآن خداوند متعال یک ماه جشن عبادت اعلام کرده است. در همون ترغیبات نماز میخونید شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن، شب قدر قرآن نازل شده ولی یک ماه مراسم گرفته میشود. خیلی این اهمیت داره، واضح هم هست، نیاز به تحلیل کسی نداره. یک شب قرآن به تمامه نازل شده است، اما بر ماست که یک ماه به عبادت ویژه بپردازیم. شاید به احترام قرآن و نزول قرآن و عظمت شأن قرآن است که باید یک ماه روزه بگیریم، و الا این روزه گرفتن رو میتونستن در یک ماه دیگری برای ما وظیفه کنن. در همین ماه نزول قرآن صیام واجب شده است. اصلا میدونید روزه گرفتن یک نوع احترام گذاشتن به یک امر قدسی و معنوی است، کما اینکه در برخی از اعیاد، در نوع اعیاد روزه مستحب، غیر از روزه عید فطر بقیه اعیاد رو خوب انسان روزه بگیره، مثل روز عید قدیر که امیرالمؤمنین فرمود هر کی شب عید قدیر به روزدار روز عید قدیر افطار بدهد، به هر کسی افطار بدهد مانند این است که به 1,000,000 پیغمبر افطار داده است. رسما اعلام می‌فرماید به فرموده امام رضا علیه السلام از قول امام امیرالمؤمنین که به هر یک نفر اطعام کنی در روز عید قدیر به 100,000 پیغمبر اطعام کرده ای. وقت ما در برخی از مناسبت‌ها نذری داریم، روز عید قدیر نذری نمی‌گیریم. به همین دلیله که من کنار خانه کعبه بودم، یکی از اساتید دانشگاه مصر بود، به من گفت تو اهل چه مذهبی هستی؟ گفتم من شیعه امیرالمؤمنین یا مذهب جعفری هستم. اگر مذهب حنبلی و حنفی و شافعی و مالکی داریم؟ از ایشون هم پرسیدم یکی از این مذاهب رو، گفت من هم گفتم مذهب جعفری هستیم. گفت شما قرآنتون با قرآن ما فرق میکنه؟ گفتم فرقی نداره. گفت شما مهر خاک را میپرستید؟ گفتم نه، دلیلش اینه که بر خاک سجده کردن بهتر از بر چیز دیگر از ضمن این که نهی شده است که بر لباس و پوشیدنی سجده نکنیم. همه شبهاتش رو گفت، گفتم نه اینطور نیست. بعد گفت پس شما چه فرقی دارید با بقیه مذاهب؟ گفتم تعرف قدیر الخم؟ تعرف قدیر الخم؟ میشناسی قدیر خم رو؟ گفت نشنیدم قدیر رو. گفتم اصلا نمیدونیم اسم مکان، اسم زمان چیه؟ گفت نه نمیدونم. گفتم از ما چه زمانها و مناسبتهایی را میشناسی؟ گفت میدانم شما عاشورا میگیرید، میدانم 28 صفر عزاداری میکنید، جشن مبعث میگیرید، قدیر نمیشناسم. این به دلیل گناه من و شما ایست که اینجا نشسته این در شب شهادت امیرالمؤمنین. ما لااقل معرفی نکردیم خودمان را که کییم. ما نیازی نیست کسی را دعوت کنیم حرف ما را بپذیرد. فقط کافیست بدانند ما چه میگوییم. گفت حالا قدیر چی هست؟ یک کمی توضیح دادم. گفت اعتقاد جالبیه، من نمیدونستم شما به همچی چیزی معتقدید. فقط فرق ما همینه. این گناه به گردن تک تک ماهاییست که اینجا نشسته ایم و جشن قدیر رو اقامه نمی کنیم، عید قدیر اطعام نمی کنیم. فرمود در عید قدیر بهترین لباس تو بپوش، برای خانواده لباس بخر، عطر بزن، بهترین غذا رو باید تو خونه بخوری، صله رحم باید انجام بدی، واسطه شو پول تهیه کن، وام به فقرا بده. ای امیر المؤمنین قریب، تو شاهد باش، من از قدیر تو شب شهادت تو به مردم گفتم. قدیر نباید احدی در خانه اش غذا بخورد، از بس مردم به دنبال اطعامند. از علما بپرسید اطعام، غذا دادن برای چه روزی ثوابش به اندازه عید قدیر است. بپرسید برای شما روایت بیاورند. همینجا شب قدر دلت بخواد، خدا مقدر میکنه روزی تو زیاد میکنه، عید قدیر بتونی پاس بداری عید قدیر رو. مرحوم ملکی تبریزی همه پولش رو جمع میکرد، شب عید قدیر سه روز مهمان میگرفت. عید قدیر هم لااقل سه روزه، چون سه روز رسول خدا نشست، از همه بیعت گرفت برای علی ابن ابی طالب. ای خدا تو شاهد باش، ما شب 21 ماه رمضان از قدیر قریب سخن گفتیم. سربسته خدمت شما عرض بکنم، بعضی چیزها رو آدم تصور کنه تصدیق خواهد کرد. بگذارید همه تصور کنن ما چه میگوییم، چه میدانیم، چه میخواییم. با هیچ کسی، با هیچ مسلمانی، حتی امروز با هیچ مسیحی نباید دشمنی کرد، چه برسد با هیچ مسلمانی. مسیحیان هم الان دارن تظاهرات میکنن، دلشون برای مسلمانهای مظلوم داره میسوزه. ولی فقط تو بگو قدیر چه بود، همین قدیر رو جشن بگیرید، همونجور که عزاداری میکنید برای عاشورا. مرحوم ملکی تبریزی روز اول همسایه ها رو مهمانی میداد، بعد فامیل ها رو شب دوم. چرا میگم سه شب؟ چون سه شب پیامبر اکرم نشست بیعت گرفت، فرمود همه بیعت کنن. گفتن طول میکشه، فرمود ابی نداره طول بکشه، من نشستم اینجا هستم. خانم ها هم باید دستشون رو در ظرف آب میگذاشتن، همه میدانید ظرفی که امیر المؤمنین دستش رو در اون آب گذاشته بود. چه اصراری هست حتما همه با علی ابن ابی طالب دست بدن مسافر کنن. بعد شب سوم علما رو دعوت میکرد. یه دفعه شیون از طرف خانومها بلند شد، علما گفتن چجور شد؟ فرمود بنشینید آرام، من ببینم چه خبره. رفت آمد، فرمود چیزی نبود، شما غذاتون رو بخورید. غذا رو خوردن. آخرش موقع رفتن مرحوم ملکی تبریزی عرض داشت که فردا اگر تونستید تشییع جنازه پسر ما بیاید. گفتن کدوم پسر؟ همین پسری که الان خدمت میکرد. فرمود بله، کنار حوض زمین خورد، ضرب مغزی شد، فوت کرد. چرا نگفتی؟ نخواستم مجلس علی به هم بخوره. اینا ستاره های عالم معنویت ما. آدم با جشن گرفتن بهشت نره، واقعا شایسته دوزخه. ما ملت عزا بنا نیست باشیم. سفارشی که برای قدیر گفتن، این رو کنار عزاداری هایی که اونها هم شادی در دل انسان می آورد، به حقیقت شادی محبت و عشق، کنار هم بگذارید ببینید چه قوقایی میشه. امشب یک مناسبتش شب نزول قرآن است و قرآن رو باید گرامی داشت. به همین دلیل یک ماه رمضان برای قرآن احترام می‌گذاریم. شاید یکی از دلایل روزه در این ماه به احترام قرآن است، همانطور که برای همه اتفاقهای عظیم مثل قدیر روزه مستحب است، اینجا دیگه روزه واجبه، چون ثقل اکبر است قرآن. این یک مناسبت امشب. مناسبت دوم مناسبتی است که مقدرات آینده ما را تعیین می کنند. پس اگر امشب آمدی و این سه شب و به ویژه شب 23 ماه مبارک رمضان که اسرار ویژه ای دارد آمدی، گفتن کجا می روی؟ بگو شب نزول قرآن است، به محضر قرآن می خواهم عذر خواهی بیاورم، عذر تقصیر بیاورم. شب نزول قرآن است، می خواهم در میان مردم قرآن را ببوسم، بر سرم بگذارم، مقابل صورتم باز کنم. این نامه پروردگار عالم است، کلمات خداست. شب قدر است، یعنی شب نزول قرآن است که یک ماه به احترام او همه برمیخیزند به عبادت. دیگر شب چیست؟ شب تعیین مقدرات است. مقدرات ما در سال آینده این که بعد از فردا شب، بعد از پس فردا شب شما سوار چه تاکسی بشی، کدام تاکسی سر راهت قرار بگیره، راننده تاکسی موسیقی بگذاره یا نوار نوحه گذاشته، تصادف نیست، همه امتحان است، از تو و فرزندان تو. با چه کسی همسایه بشوی، با چه کسی ازدواج کنی، مصیبت هایی که در طول سال بناست بر سر انسان بیاد، همه خوبی هایی که در سال بناست به دست ما برسه، کدام یک از چیزهایی که میخواد به دست ما برسه از خوبی ها یا بدی ها در اثر اعمال ماست یا در اثر دعای ما، کدام یک از پول ها و دارایی ها بناست با زحمت ما به دست ما برسه یا با دعای دیگران بناست به دست ما برسه. نه، همه امشب مقدر میشه. امشب مقدر میکنن برای بعضی ها اگر این عبادت رو انجام داد این نعمت به او برسد، فلان نعمت اگر کار کرد، فلان نعمت همینجوری بهش میدیم، فلان نعمت اگر خدمتی به کسی کرد. این فلان نعمت چه مقدار است؟ برای هر کسی یک مقدار. امشب همه چیز تعیین میشود. امشب سقف پروازی ما معلوم خواهد شد، دیگه در طول سال بالاتر از اون نخواهیم رفت. امشب کف پرواز ما تعیین می شود، دیگه از اون سطح سقوط نخواهیم کرد. امشب کف پرواز کسی رو بالا بگیرن، خدا نمیگذاره دیگه او سقوط بکنه، با ملائکت الله نگرش می داره، نمیگذاره گناه بکنه. تو مال منی، اون شب من تعیین کردم تو از این سطح پایین تر نیای. میخوای سطح خودتو خراب کنی، تا اینجا بیشتر نمیتونی، بقیهش من نمیگذارم گناه بکنی. امشب شب تعیین مقدرات است و یک سال آینده ما رو مقدر میکنن، یعنی تمام آینده ما رو مقدر خواهند کرد، چون سال آینده ما مثل دومینوی تأثیرگذار روی تمام سالهای بعدی ماست و معلومه، توضیح نمیخواد.
دیگر اسیرم، من بیگانه نیستم، یا از خواهات چه آشغام غرورم کشید و رفت.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه. اولا حفظ رو باید نگه داشت، بنابراین حافظ قرآن باید تلاوت کننده مستمر قرآن باشه، یعنی مرتبا بایستی قرآن رو تلاوت کنه.